हेलो हेलो,
हेलो, سلام استاد.
سلام علیکم.
حالتون چطوره؟ ازتون خواهم عزیز
ممنون،
خانی. خوبید
سلامت
الحمدلله.
باشی، زنده باشی،
عذرخواهی
سلامت.
میکنم مصدقات
خوش
شریفتون شدم.
جا
ترابی هستم، خبرنگار روزنامه سپهر غرب. امکان چند دقیقه
خوش
وجود داره که در واقع وقتتون رو بگیرم، گفتگو داشته
خواهش
باشیم؟
میکنم. موضوعتون چی آخه عزیزم؟ چون
در
یه وقتی
واقع
دوستان زنگ میزنن موضوعشون اصلا چیز
عزیزی
نداره.
میخوام بررسی در واقع در گفتگو داشته باشیم، بررسی چالش های اشتغال دختران جوان در بازار کار امروز رو بهش بپردازیم و در واقع مهمترین موانع ورود دختران جوان به کار و چگونگی غلبه بر اون رو. اگر امکانش وجود داشته باشه چند دقیقه وقت شریفتون رو در این ارتباط بگیرم.
سلامت باشید، مشکل نداره باش. حالا دیگه موضوعتون
سلامت
مختلفه،
باشید، لطف میکنید.
در خدمت
سرفا
هم.
خانم، الان وضعیت در واقع اشتغال دختران جوان در بازار کار رو چطور ارزیابی میکنید و مهمترین موانع ورود دختران جوان رو به بازار کار چی میدونید و چطور میشه به اونها غلبه کرد؟
ببین، همین جوریش که ما نظر نرخ بیکاری جوانان کلا بالاتر از میانگین کشوره. خب
بله،
حالا جوانان فرض کن تحصیل کرده که خب به مراتب بیشتر هم هست.
بله.
حالا چه مرد و زن نداره، ولی تو میام تو زنان، متاسفانه مال زنان دوباره بیشتر از مردانه. خب یعنی نرخ بیکاری زنان جوان به مراتب خیلی بیشتر از مردان هستش. حالا سر این که مثلا تحلیل این که چرا همچین چیزی رو ما توی ایران داریم، ببین یکی از دلایل اصلیش این هستش که اولا تو ساختار نظام مثلا حالا حکمرانی کشور اونچنان هدف گذاری صحیحی رو اشتغال زنان نشده. یعنی اصلا شاید هنوز ما به این باور نرسیدیم که زنان هم 50% از جمعیت در سن کار هستند و خب میتونن که به قولی وارد بازار کار بشن. خب هنوز تو اجماع فکری یا یک بگم اتفاق ملی که بخواد مثلا در سطح نظام تصمیم گیری کشور باشه که زن رو به عنوان یه نیرو کار ما مثلا بپذیریم و براش برنامه‌ریزی کنیم و به قولی براش سیاست گذاری کنیم، هنوز همچین چیزی اتفاق نیفتاده. خب پس یه مشکل اصلی رو ما داریم این هستش. و مشکل بعدی هم ببینید، خب بحثای قومیتی و فرهنگی که هر یک از اقوام ایرانی بالاخره دارن هم بی تاثیر نیست تو این قضیه. کما اینکه تو روند تاریخی ایران رو هم شما بررسی کنید، خب میبینید که معمولا در تمام دوره، حالا چه قبل انقلاب چه بعد انقلاب، زنان آنچنان حضور در بین اون نقش اقتصادی زن همچنان زیاد مورد توجه نبوده و زیاد تقویت نشده. و یه بخشش هم خب میخوره به اینکه از اول اینجوری جا افتاده که مردها نانآور خانند و خب خانم ها مسئولیتشون خانه‌داری و تربیت فرزندان و موارد دیگه است.
خب
این چیزی که جا افتاده و نظر فرهنگی هم شاید حتی ما به این رو این موضوع هم کار نکردیم، کما که تو خیلی از قومیت‌های ایران الان شاید اصلا همچین چیزی رو حتی بد هم بدونن که زن بخواد بیرون از خونه کار کنه. خب یه نکته این هست. اما خب وقتی که میایم به سیر نظام آموزشی کشور نگاه میکنین، شما میبینین که هم پا به پای مردان زنان ما هم دارن آموزش میبینن و خب همین آموزش برای فرد انتظارات ایجاد میکنه. این سطح تحصیلات که این میره بالا، این انتظارات ایجاد میکنه که بالاخره شما میخواید توی موقعیت بهتری قرار بگیری و حالا نظر درآمدزایی و مواردهای دیگه. ولی خب در کنار همین، علارغم این که ما از نظر آموزش و از نظر بهداشت و مواردهای دیگه بالاخره زنان توی شرایط بهتری قرار گرفتن نسبت به قبل، ولی باز هنوز از نظر مؤلفه های اقتصادی و اشتغال زنان بسیار عقبتر از مردان هستند و این نکته رو ما هم در نرخ مشارکت میبینیم که حدود 1/5 نرخ مشارکت مردانه، هم در نرخ بیکاری میتونیم اینو ببینیم که بیشتر از مردان هستش و در نسل جوان هم به مراتب بیشتر هم هست. خب حالا تو نسل جوان زنان عوامل های مختلفی هم دخیله توی بیکاری بالاشون. یکی این که خب اگه بیایم رصد کنیم، اصلا طول مدت بیکاری برای زنان جوان بیشتر از مردان جوان هست و دلیلش هم این هستش که زنهای مقدار خب چون اون بحث تکفل خانواده و سرپرستی خانواده رو ندارن و معمولا صبر میکنن یک موقعیت کاری بهتری رو پیدا کنن و بعد برن سر کار. ولی مردهای جوان از این بابت خب بالاخره باید نانآور خانه باشن، ازدواج بکنن، بچه دار بشن فلان و اینا، خب اینها ناخودآگاه اون طول و مدت بیکارشون میاد پایین. یعنی خیلی سریع سعی میکنن یک کاری پیدا کنن. شده مثلا خیلی از آقایونو میبینی فوق لیسانس دکترا دارن، تو اسنپ و تپسی دارن کار میکنن. دلیلش اینه که خب بحث معیشتی این وسط مطرحه و میخوان زود وارد بازار کار باشن و یه درآمدی داشته باشن، حالا هرچند اون شغل متناسب با تحصیلاتشون نباشه. خب یه نکته این هست. یه نکته دیگه هم از اون ور خب بحث این هستش که خب زنان جوان با یک مانعی هم برخوردارن که این تو سطح کارفرماها هم جا افتاده. این که بالاخره خب خانومی که الان جوانه و تحصیل کرده است دو روز دیگه میخواد ازدواج کنه، مادر بشه، فرزند آور داشته باشه و موارد دیگه. خب و خب این خودش میاد یه مانع میشه و کارفرما در یک موقعیت برابر بین زن و مرد جوان طبیعتا مرد جوان رو ترجیح میده از نظر خب اون قوانینی که ما در این حوزه داریم و خب میگه مرخصی زایمان داره، بارداری داره، مراقبت از بچه داره و خب طبیعتا من اگه بخوام سرمایه گذاری کنم روی یک نیروی کار، ترجیح هم اینه که نیروی کار مرد سرمایه گذاری کنم تا زن. خب این عوامل ها باعث میشه که ما دست به دست هم میده و یه مقدار زن رو از بازار کار خارج میکنه. کما اینکه الان شما اگر رصد کنین نرخ مشارکت زنان جوان ما تقریبا برابر با نرخ مشارکت مردان جوان ما هست. خب اما به محض اینکه این زن متأهل میشه کاملا از بازار کار میاد بیرون و یعنی عامل اصلی که الان تو سطح دنیا هم همینه، تو ایران هم همینه. اگر بررسی کنین آمار ارقام نشون میده که بالای 60% از دلایل خروج زنان از بازار کار بحث تأهلشون و فرزندآوریشون هستش. خب یعنی هیچ دلیل دیگه ای نداره بگی به نظر مهارتی عقب‌ترن، از نظر تخصص عقب‌ترن. خب همین هم باعث شده که رشد زنها، یعنی رشدشون از نظر موقعیت شغلی هم محدود بشه، چرا که مثلا سطح پست‌های مدیریتی و مشاغل و نظام تصمیم گیری هم باز حضور زنان بسیار کمتر از مردان هستش. خب اینا این مقوله رو به ما نشون میده که ما تو عرصه سیاست گذاریمون اگر قراره برای اولا که زن رو خب اون به رسمیت شناختنش و به این وفاق برسیم که این مومان یک نیرو کار هست، خودش یک قدم اوله و قدم دوم هم حمایت هایی رو بکنیم که بالاخره اینها بتونن حضور فعال تو بازار کار و تو عرصه اقتصادی داشته باشن و این تبعیض جنسیتی که از بود مؤلفه های اقتصادی بین زن و مرد خیلی بولد هستش کم رنگ بشه. خب که نمونهش مثلا کشورهای نوردیک، مثل کشورهایی مثل سوئد الان نگاه کنی نرخ مشارکت زنان 80%، ولی که دلالش هم این هستش که اینا سیاست هایی رو تنظیم کردن مثل دوستدار خانواده و فرض کنید بحث فرزندآوری، مراقبت از فرزند و کارهای خانه رو جوری بین مرد و زن تقسیم کردن که کارفرما انگار که بین نیرو کار زن و مرد توی وضعیت مشابه قرار میگیره. هیچ بچه امتیازی نمیبینه که مثلا خانم رو بذاره مرد رو برداره، چون میگه به همون نسبت زن داره میره مرخصی مثلا فرض کن مراقبت از بچهش مردم میره. خب پس بنابراین از این بابت اون میاد فقط تو بهره‌وری نیرو کار اون وقت مقایسه میکنه که زن بهره‌ورتر هست یا مرد و اینا، و خب این به مرور زمان تبعیض‌های جنسیتی رو کمتر میکنه، کمرنگ‌تر میکنه، مخصوصا نظر بچه اقتصادی و حتی نظر تقنینی هم خدمتتون بگم. اگر مؤلفه‌های جهانی رو شما رصد کنید می‌بینید حقوقای مدنی که زنان دارن حدود 2/3 حقوق مدنی هستش که مردان دارن، یعنی مردان زنان به نسبت حقوق مدنی کمتری دارن، و در 77 از کشورهای دنیا هم زنان بسیار از مشاغل رو منع هستن وارد بشن، یعنی مشاغل فقط مختص مردانه. خب اینا بالاخره سه تبعیضهایی هست که همین تبعیضها باعث میشه که مشارکت زنان به مراتب خب کمتر از مردان باشه. خب همون نسل جوانی هم که داره میاد و انتظار داره متناسب با تحصیلات خودش چیز کنه، کار پیدا کنه و وارد اشتغال بشه، که الان ما داریم میبینیم خب همون شکاف اشتغال بین مردان و زنان در سطح دنیا حدود 23%، یعنی 40% زنان شاغلن از تو کل دنیا، از اون بعد در مردان 69% و این یه مقدار 45% زنان هن، 69% مردان تقریبا، حدود 23-24% ما شکاف اشتغال بین زن و مرد رو داریم. در ایران هم که مراتب بیشتر هم هست، یعنی اشتغال زنان فقط 20% از سهم کل شاغلینه و غالبش رو مردان گرفت کرد. خب اینا همه این عوامل ها، این تبعیض ها، این مثلا رویکرد هایی که سطح هم کارفرمایی، هم دولت، هم جامعه وجود داره، دست به دست هم میده و خب باعث میشه که زنان یه مقدار از نظر اقتصادی مشارکت کمتری داشته باشن.
درسته. ساعتی صحبتاتون اشاره به در واقع مشاغل تخصصی و مدیریتی کردید. میخوام ببینم سهم دختران و جوان از مشاغل تخصصی مدیریتی در ایران چقدر هست؟ چطور میشه
جوانشون رو... نمیشه گفت چون بله. من اونو رصد نکردم راستش. خب
بله.
ولی کلی بخوای من چون برای ایران رو بررسی کردم دارم.
بله.
ببینید الان برای تو سطح دنیا که به طور میانگی فکر کنم تو همین سال آخر 2024 حدود 25% از پست‌های مدیریتی رو زنان گرفته بودن. خب تو ایران وقتی می نگاه میکنیم، بذار الان ایران رو بهتون بگم، ایران ببینید حدود 16% از مدیران زنانن به طور میانگینا تا یه دهه 90.
خب
16% از مدیران زنانن و 3% از زنان شاغل ما در دسته مدیران هستن.
خب. بله.
و از اون ور 43% از متخصصان زنن توی ایران. بله. و 24% از زنان شاغل در دسته متخصصان هستن و سهم عمده زنان شاغل رو وقتی نگاه میکنی، یعنی میگه 57% از زنان شاغل ما در کسب و کارهای 1-4 نفر کار کنن، یعنی در کسب و کارهای خرد و کوچیکن. یعنی اگر قالب زنان ما اولا که خیلی دیر به سمت اشتغال براشون بازار کار فراهم میشه با همون دلایلی که من براتون براشون مردم.
بله.
دوما هم در مواردی هم که اینها به سر کار میرن و شغل پیدا میکنن، خیلی اون شغلشون شغل آسیب پذیریه و شغل مناسبی نیست. چرا؟ آمار داره نشون میده که بیشترشون در مشاغل کسب و کاری 1-4 نفر کار کنن، نه پستای مدیریتی یا پستایی که مثلا فرض کنه که میشه روش مثلا به عنوان یک یقه سفید در جامعه حسابشون کرد. خب
بله.
و حالا یه بررسی هم من تو دنیای اقتصاد کرده بودم، یه رابطه ای رو درآورده بودم درآمد سرانه با مشارکت زنان. ما به این نتیجه رسیدیم که رابطه یه درآمد سرانه با مشارکت زنان حالت یو وارونه است، یه تابع یو وارونه، یعنی به یک سطحی از درآمد که زنان میرسن از بازار کار خارج میشن، ترجیح میدن دیگه مشارکت نداشته باشن. خب
بله.
یعنی روی کرده زنان ما برای ورود به بازار کار غالبا شده معیشتی، نه روی کرده توسعه ای.
بله.
یعنی طرف به خاطر اینکه یه مقدار احتیاجات خودش و خانوادهش رو برطرف کنه وارد بازار کار میشه، تا یه کم به حالت خودکفایی میرسه بازار کار میاد بیرون. خب پس اون رویکرد توسعه ای رو ما تو زنانمون ایجاد نکردیم، یا حداقل تو جامعه وجود نداره که زن میتونه تو یک پلن برنامه‌ریزی مثلا بلند مدت برای خودش یا مثلا توسعه ای برای خودش در نظر بگیره بازار کار رو، و از اون ور هم ما اینجوری نهاد کنیم که حضور زنان در بازار کار میتونه واقعا مسیر توسعه رو هموارتر کنم. اینو ما نداریم، این مؤلفه واقعا گسسته شده و خب بالاخره نیازه که از نظر سیاست گذاری و اینها هم بهش توجه بشه.
درسته آزاد، چطور میشه با آموزش های مهارت های جدید مثل فناوری، زبان و کارآفرینی فرصت های بیشتری رو برای دختران ما برای ورود به عرصه کار فراهم کرد؟ و در این حال مباحثی اخیراً طی چند دهه اخیر مطرح است مثل مشاغل خانگی، کسب و کارهای آنلاین و مباحث اینچنینی. به نظرتون چقدر تونسته در بین دختران جوان ما رسوخ بکنه به لحاظ کسب و کاری؟
ببین همین الان هم ما از نظر آموزشی گفتم سطح دنیا هم همینه، حالا تو ایران هم همینه. خب آموزشی تقریبا ما به یک برابری هایی داریم میرسیم، یعنی اینجوری نیست که زنان ما آموزش کمتری میبینن و پسران ما آموزش بیشتری میبینن. خب حتی ورود زنان به عرصه استیم، یعنی STEM، یعنی ساینس، تکنولوژی، امرجینگ، ماتماتیک، خب یعنی رشته فنی مهندسی، حضور زنان حتی رشته فنی مهندسی هم داره اینو نشون میده که اینجوری نیست که مثلا زنان عقب گرده داشته باشن. آموزشی نیست، ولی متاسفانه اون رویکردی که ما داریم از مشاغل خانگی، از براتون بگم اشتغال زنان، صرفا شده رویکرد حمایتی. یعنی ما دنبال این هستیم که یک زن آسیب پذیر سرپرست خانوار رو ببینیم و مثلا حالا مشاغل خانگی برای چیکار کنه، یه ترشی، یه مربای، یه چند خیاطی بدیم دستشو این کار کنه.
بله.
اگر یه استراتژی تو سطح کشور طراحی بشه که اشتغال رو تو مسیر توسعه ببینیم، این الان هند داره چی کار میکنه؟ هند غالب کارهای مشاغل خانگیش مبتنی بر فناوری اطلاعاته. خب یعنی اگر به قول شما حتی آموزشی هم داده میشه، الان مثلا فنی حرفه‌ای ما اینجوری نیستن که دنبال درآمدزایی برای مثلا این افراد باشن، یا بیشتر غالبا مدرک گرایی شده، یا اینکه مثلا اینها بعد اساس اون مربیایی که داشتن اومدن کلاس‌های آموزشی گذاشتن. نیاز سنجی که واقعا جامعه چی احتیاج داره، چی میتونه حداکثر درآمد رو ایجاد بکنه و به قولی همون اشتغال توسعه‌ای رو ایجاد کنه، با این رویکرد فنی حرفه‌ای نیومده برنامه‌ریزی داشته باشه. خب و خب همین هم می‌بینی در مورد هم زنان هم مردان هم صادقه. خب هند همین قالب این فناوری و یا نظام الکترونیکیش که رو به پیشرفت هست مبتنی بر همین مشاغل خانگیه و اومدن سیستم طراحی کردن که از همین دیار خلق ارزش دارن میکنن. خب ما متاسفانه اینو نداریم، ما صرفا رویکردمون حمایتی به مشاغل خانگی، اینا رو مشاغل انگار پست و مثلا دست پایین
گرفته میشه.
و خب این باعث میشه که خب همون خانومی هم که داره همچین کاری رو انجام میده رو دست پایین ما بگیریم و خب بگیم حالا بالاخره با یه چهار تا جعبه ترشی مثلا یه درآمدی براش شد و همین کافیه براش. خب
بله،
سقف خوب گذاشتیم برای رشد مشاغل، انگار یه جور ما سقف داریم طراحی میکنیم. خب اینا بالاخره آسیب‌زاه. اگه یه پلنی ما داشته باشیم که بله این همه ما نیرو کار تحصیل کرده با مهارت داریم و خب خیلی از اینها هم شاید اصلا تمایلی به این که مثلا حضور فیزیکی در بازار کار داشته باشن نداشته باشن، میخوان مثلا که دورکاری، کار پاراور، پروژه‌ای اینا کار کنن. خب اینا واقعا نیاز به همون ساماندهی داره، نیاز به برنامه‌ریزی داره، یه پلنی داره که اصلا تو خودت ببینی تو فناوری می‌خوای به کجا برسی. حالا بخشی از این فناوری رو شما واگذار کن به مشاغل خانگی و خانم‌هایی که این تخصص رو دارن و میتونن این کارو انجام بدن. خب وقتی شما خودت هم نمی‌دونی می‌خوای چیکار بکنی، بالاخره خب برای اونها هم نمیتونی تصمیم گیری هم داشته باشی دیگه.
درسته. چقدر دنیای دیجیتال میتونه به اشتغال دختران کمک بکنه؟
خب میگم واقعا الان اتفاقا این بیشتری مشتریش میتونه همین خانم ها باشن، یعنی بحث هم فناوری هم هوش مصنوعی، هم بیشتری مشتریش میتونه تو سطح دنیا هم همین بوده، بیشتر استقبال رو دارن زنان میکنن. خب زنانی که متخصصن ترجیح میدن دورکار باشن، ترجیح میدن کار پاره وقت داشته باشن، تو منزل باشن کار خودشون انجام بدن. خب اما خب بالاخره میگم حتی الان حتی قانون کار ما، نمیدونم کارفرمایان ما یا خود دولت هم احساس میکنم حتی این آمادگی رو ندارن. یعنی ما بالاخره باید یک سیاستهایی رو طراحی کنیم که بپذیریم، نظام بیمه‌شو پیش بینی کنیم، نظام بازنشستگی اینا رو پیش بینی بکنیم، نوع اون کار کرده به قولی قرارداد بین کارفرما و کارگر رو بتونیم یه طراحی خوبی ازش داشته باشیم که الان اصلا قانون کار همچین چیزایی رو نداره. خب که اینا باعث بشه که بالاخره اینجور شغلا هم پرورش پیدا کنن، یا اصطلاح مشاغل نزولی که ما میگیم پرورش پیدا کنن. خب فعلا میبینیم ما همچین یعنی هنوز تو اون رویکرد اقتصاد سنتی موندیم و تمام دعواهای روابط کار و کارگری ما هم مبتنی بر همونه. خب اینا بالاخره خلأهای سیاستگذاری ترمیمی ما هستن که خوبه که حالا بالاخره ما یه قدمی برداریم، اینا رو هم به رسمیت بشناسیم، نفس زدی که داره میاد به بازار و خواسته هایی که داره، اون انعطاف پذیری که لازمه به کار داده بشه، به قوانین کار داده بشه تو این حوزه که اینا تقویت بشن، باید بالاخره لحاظ بشه.
بله دست شما درد نکنه استاد. متشکرم، ببخشید اذیتتون کردم.
سلامت
باشید. روزنامه سپهر غرب منطقه غرب کشور. سلامت باشید. خدا نگهدارتون. خدا.